رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، ساعت 2 شب به وقت واشنگتن دی سی، 5:30 صبح به وقت 6:30 صبح به وقت افغانستان شده و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. با امید صحت سلامتی شما برنامه امروز دوشنبه 8 دسامبر را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
وزیر دفاع آمریکا میگوید که سربازان باقی مانده آمریکایی در افغانستان با آزمون‌های مواجه خواهند بود. سوریه اسرائیل را به انجام حملات هوایی بر دو ساحه آن کشور متهم کرد و صدر اعظم آلمان روسیه را به مداخله در تصمیم کشورهای اروپایی برای پیوستن به اتحادیه اروپایی متهم کرد.
بعد از تقدیم خبرها در بخش گزارش ها تقدیم می شود. گزارش را در مورد مظاهرات هماهنگ شده یابان ها در واشنگتن دی سی، لندن و تورنتو می شنوید. تا اوایل سال 2015 کاندیدان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برنامه های سال 2016 را روشن خواهد کرد. امضای یک تفاهم نامه بین اتاقهای تجارت افغانستان با شرکت مشورتی المالی امارات متحده عربی به منظور آگاهی دهی بانکداری اسلامی در افغانستان گزارش است که تقدیم شما می شود. گزارش ورزشی و اوضاع زمینی در این برنامه گنجانیده شده است. امید که تأخیر برنامه شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشد. روی زمانی هستم و خبرها را با محمد احمدی تقدیم میکنم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده و سربازان آمریکایی باقی مانده در افغانستان گفته است اگرچه ماموریتشان به زودی در جنگ با شورشیان طالبان با آموزش به سربازان افغان تغییر خواهد کرد، آنان هنوز هم با آزمون های مواجه خواهند بود. آقای هگل افزود که ایالات متحده نمیخواهد که پیشرفت های قابل توجهی به دست آمده تا 13 سال گذشته در جنگ افغانستان معکوس شود. چک هگل این سخنان را در افغانستان بیان کرد و این روز شنبه در به افغانستان سفر کرد. با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز ملاقات کرده بود. ایالات متحده و شرکای ناتوی آن اکثر نیروهای خود را از افغانستان تا ختم سال روان میلادی خارج خواهد کرد و 12,500 پرسنل نظامی آمریکایی برای آموزش شرکای افغانشان باقی خواهد ماند.
گزارش ها حاکی است که لطیف الله محسود، فرد شماره دوم سابق رهبری تحریک طالبان پاکستان که در افغانستان زندانی بود، به پاکستان انتقال داده شده است. شرح بیشتر این خبر را از نجیب الله احمدیار میشنوید.
لطیف الله محسود سال گذشته در عملیات مشترک توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان بازداشت شده بود. بر اساس گزارش آژانس خبررسانی رویترز، دو مقام امنیتی پاکستان گفتند که محسود به تاریخ 5 دسامبر مخفیانه از طریق هوا به پاکستان انتقال داده شده است. در این گزارش آمده است که محسود با دو محافظش به اسلام آباد رسیده و به مقامات پاکستانی تسلیم شدند. در عین حال نیروهای آمریکایی در افغانستان با نشر خبرنامه گفتند که آنان بعد از مشوره با پاکستان و دریافت اطمینان از طرف پاکستانی ها، سه زندانی پاکستانی را که در افغانستان نزدشان زندانی بودند به حکومت پاکستان تسلیم دادند. در خبرنامه فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان همچنان آمده است که حکومت افغانستان در این تبادله دخیل نبوده است. در این خبرنامه نام از زندانیان تسلیم داده شده گرفتن نشده است.
سوریه اسرائیل را به انجام حملات هوایی، یکی نزدیک میدان هوایی بین المللی دمشق و دیگری نزدیک شهر دماس نزدیک سرحد با لبنان روز یکشنبه متهم کرد. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که اسرائیل مرتکب تهاجم شده و دو ساحه را هدف قرار داده است، اما آن تلویزیون از تلفات چیزی نگفته است. نهاد ناظر حقوق بشر مستقر در بریتانیا که فعالین آن جنگ‌های داخل سوریه را دنبال می‌کنند، گفته است که 10 انفجار بیرون یک ساحه نظامی نزدیک دماس شنیده شده است. اسرائیل چندین حمله هوایی را از زمان آغاز قیام علیه بشار اسد رئیس جمهور سوریه حدود 4 سال پیش انجام داده است، اما اسرائیل به حملات هوایی خود اذعان نکرده و در مورد گزارش روز یکشنبه سوریه نیز چیزی نگفته است.
جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که فرصت‌های موافقتنامه هسته‌ای با ایران کمتر از نصف است، اما او میگوید که هنوز هم فرصت باقی است. ژیلا سمیعی با جزئیات بیشتر این خبر.
آقای بایدن در یک نشست در مورد شرق میانه در واشنگتن روز شنبه تکرار کرد که قصر سفید وعده سپرده که به ایران اجازه نخواهد داد تا به سلاح هسته‌ای دست یابد. او افزود که در آن مورد هیچ بحثی نیست. جو بایدن متذکر شد که ایران بعض انحطاف پذیری در مذاکرات تا کنون به خاطر تعذیرات غرب در مورد برنامه استاییان از خود نشان داده است. تعذیرات غرب بر اقتصاد ایران آسیب قابل توجهی رسانیده است. ایران و دیپلمات‌های کشورهای موسوم به پنجمه یک که شامل بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده است، مدت ضرب الاجل مذاکرات استایی با ایران را برای 7 ماه دیگر تمدید کرده است.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
ادامه خبرها را می شنوید. کم از کم 70 شهروند اتیوپیایی در بحیره سرخ روز یکشنبه هنگامی غرق شدند که قایق حامل مهاجرین عازم یمن از اثر هوای بد واژگون شد. این تلفات با آمار جان باختگان از اثر قاچاق بحری در سال روان افزوده است. مقام های امنیتی یمن گفتند که بادهای شدید و موج‌های آب قایق مهاجرین را قبل از غرق شدن نزدیک ساحل المکها در ولایت تعز آسیب زده بود. در ماه اکتبر اداره پناهندگان ملل متحد سال 2014 را خطرناکترین سال برای پناهجویان به صوب یمن از طریق آب اعلام کرده بود. حادثه غرق شدن قایق مهاجرین روز یکشنبه مرگبارترین رویداد سال روان یاد می شود و رقم جان باختگان حادثه بحری را به کم از کم 285 تن می رساند.
پلیس هند یک راننده خدمات تاکسیرانی بین المللی را پس از اتهامات تجاوز جنسی بر یک مسافر زن بازداشت کرده است. شیف کمارا راننده 32 ساله است که به حمله بر زن مسافر موترش در دهلی نو متهم است. آن زن مسافر ادعا می کند هنگامی که وی داخل موتر به خواب رفت، راننده تاکسی وی را به مکان خلوت برده و بر وی تجاوز جنسی کرده است. خدمات تاکسیرانی اوبر مستقر در امریکا مدعی است که خدمات تاکسیان گزینه مسئول با خدمات خانه به خانه بدون پرداخت پول نقد و از طریق سیستم تادیه کرایه با موبایل و به مسافرین ارائه می کند.
عربستان سعودی می گوید که 135 نفر را به ظن دسیسه ناامنی در آن کشور توقیف کرده است. وزارت داخله عربستان سعودی یک شنبه گفت که در میان توقیف شدگان 26 تبعی خارجی به شمول 16 سوری و 3 یمنی شامل است. ریاض گفت که توقیف شدگان مربوط به گروه های دهشت‌افکن مسنونند که برخی از آنان من حیث شورشی در سایر کشورها جنگیدند و اکنون می‌خواهند حملات را در داخل آن کشور راه اندازی کنند. مقامات سعودی گفتند که سایر مسنونین به قاچاق سلاح و دستاشان در جمع‌آوری پول به گروه های دهشت‌افکن متهمند.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به شدت روسیه را متهم کرد که به مداخله در اعمال کشورهای اروپای شرقی برای پیوستن به اتحادیه اروپا تلاش دارد. خانم مرکل به روزنامه آلمانی دی والت گفت که روسیه مشکلات را برای گرجستان، مولداو و اوکراین بعد از آن ایجاد کرده است که آن کشورها مستقلانه به امضای توافقنامه ها با اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند. صدر اعظم آلمان افزود که روسیه توافقنامه 1994 را که استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را تضمین می کند نقض کرده است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به نیروهای کشورش با آنچه وی آن را یک روز آرام سه‌شنبه خواند رعایت کنند تا با این کار به سربازان کشورش و جدایی طلبان طرفدار روسیه فرصت برای عملی کردن آتش بس جدید فراهم کند. قماندان های شورشی نیز با آتش بس در تاریخ 9 دسامبر توافق کردند.
رئیس کمیسیون انتخابات تونس میگوید که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 21 ماه دسامبر برگزار خواهد شد. شافق سرسار به یک رادیوی محلی تونس گفت که محکمه آزمون‌های دور دوم را رد کرده و آن را ناچیز شمرده که تأثیری بر نتایج نهایی نخواهد داشت. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس، بی جی سید اسپسی رئیس پارلمان و وزیر در دوره رؤسای جمهوری پیشین با منصف مرزوق رئیس حکومت موقت رقابت خواهد کرد. حزب آقای اسپسی در انتخابات پارلمانی اکتبر برنده اکثر کرسی ها شد و 39% رای را در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری کسب کرد.
یک محکمه مصر محکومیت مرگ مشروط را به 4 شخصیت اخوان المسلمین صادر کرده است. قضیه این محکومین مربوط به درگیری نزدیک دفاتر مرکزی اخوان المسلمین به تاریخ 3 ماه جون سال 2013 می باشد که 4 روز قبل از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر رخ داد. حکم نهایی محکمه به تاریخ 28 فوریه انتظار می رود. افراد متهم شامل محمد بدی، رهبر مقتدر اخوان المسلمین، و خیرات الشاطر معاونش است، اما هیچ یک از آن دو در میان چهار نفر محکوم به مرگ نیست. از زمان برکناری محمد مرسی حدود 22,000 نفر به شمول رهبران اخوان المسلمین و همچنان فعالین غیر اسلامی توسط پلیس بازداشت شده است.
و طوفان هاگوپیت به کندی از فیلیپین در حال عبور است و کم از کم 3 نفر را از بین برده است. این طوفان در بخش‌های مرکزی و شمالی فیلیپین در حال وزیدن است و شام یکشنبه باعث لغزش زمین، فرو ریختن بام ساختمان‌ها و قطع برق در سرتاسر ولایات ساحلی شد. متخصصین هواشناسی میگویند که آن طوفان به سمت شمال غرب با سرعت حدود 10 کیلومتر در ساعت در حرکت است و ممکن حرکت آن 3 روز دیگر در بخش مرکزی فیلیپین ادامه یابد. این بود مشروع خبرها.
چگونه باید از خشونت‌های خانوادگی علیه زنان جلوگیری به عمل آید؟
د دې پوښتنې ځواب او په کورنیو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه مشورې د سه شنبې په شپه په 8 بجو د نجیب نو شبه په پروګرام کې د امریکا غږ آشنا رادیو نواوري.
مشوره در این مورد را سه شنبه 8 شب از برنامه نجیب نو شبه رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید.
د استودیو شمیری دی 9900010
و 001-202-619-3136.
و در گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا، در نخستین گزارش این ساعت، پس از ختم انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده امریکا قرار است که نامزدان احتمالی ریاست جمهوری از هر دو حزب پلان‌های خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در ظرف چند ماه آینده اعلام کنند. جیم مالون خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که از وزیر خارجه پیشین گرفته تا شمار زیادی از جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 به رقابت خواهند پرداخت. تفصیل این گزارش را تقدیم شما می‌کنم. Please welcome Secretary Clinton. به نظر می رسد که دروازه های نامزد شدن هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده امریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 باز باشد. اما خانم کلینتون بیشتر در سخنرانی های اخیر خود بر ارتقای برنامه های زنان در حل منازعات نسبت به مسائل سیاسی اتکا کرده است. او میگوید میدانیم زمانی که زنان در پروسه صلح اشتراک میکنند اغلب مسائل نادیده گرفته چون حقوق بشر، عدالت فردی، پروسه آشتی و احیای اقتصادی در صدر موضوعات مورد بحث قرار میگیرد. اما سوی جمهوری خواهان، تد کروز یکی از چندین نامزد جمهوری خواه می باشد که احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 چهره برجسته آن حزب محسوب شود. آقای کروز یکی از شخصیت‌های مورد علاقه جنبش محافظه‌کار تی پارتی می باشد که با عنوان یک منتقد سرسخت سیاست‌های خارجی رئیس جمهور اوباما تبارز کرده است. For the last 6 years what we've seen America recede from leadership and that's created a vacuum. او میگوید آنچه ما در مدت 6 سال شاهد آن بودیم این است که ایالات متحده آمریکا موقف رهبری کننده در جهان را از دست داده و یک خلا را به میان آورده است و در این خلا کشورهای چون روسیه، چین، ایران جا گرفته است و این وضعیت جهان را به سوی بی‌ثباتی و بی‌امنی می‌کشاند. با وجود اختلافات شدید خانم کلینتون و باراک اوباما در مبارزات مقدماتی دموکرات‌ها در سال 2008، خانم کلینتون با پذیرش پیشنهاد آقای اوباما به سمت وزیر خارجه همه را متعجب کرد. اما فورتر از مرکز سیاست‌های دو حزبی می‌گوید خانم کلینتون در حال حاضر به دلیل کمرنگ بودن محبوبیت رئیس جمهور اوباما از او فاصله گرفته است. او میگوید به نظر میرسد که خانم کلینتون به نحوی خود را در فاصله قرار داده و منتقد سیاست‌های خارجی باراک اوباما میباشد و به نظرم باید او این کار را میکرد. خانم کلینتون مانند سال 2008 با رقبای دموکرات خود در مبارزات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 باید به مبارزه بپردازد. اما وایت ایرس از حزب جمهوری خواه میگوید فاصله گرفتن خانم کلینتون از آقای اوباما کار آسانی نیست. او میگوید که جمهوری خواهان امیدوارند که بعد از پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور گرفت آنان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 نیز محکم‌تر باشد. The Republican Party is one candidate and one election away from resurrection. او میگوید حزب جمهوری خواه فقط با یک نامزد و یک انتخابات به دور است تا قدرت در سطح ریاست جمهوری را دوباره به دست آورند. در همین حال حامیان خانم کلینتون میگویند اعلام نامزدی احتمالی او شاید تا اوایل ماه فوریه دیده شود.
خبرها و گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها، برنامه های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM.
در ادامه گزارش های این ساعت، شماری از افغان‌های ساکن در واشنگتن، لندن و تورنتو با برگزاری مظاهرات صلح‌آمیز اداره استخبارات پاکستان را به کشتار افغان‌ها و بازی دوگانه متهم کردند. این گزارش را ژیلا سمی تقدیم می‌کند.
افغان‌های ساکن در ایالات متحده در حالی که در برابر ساختمان کنگرس این کشور در شهر واشنگتن صف کشیده بودند، اداره استخبارات پاکستان را به کشتار افغان‌ها و بازی دوگانه متهم کردند. خسرو پاییز ترتیب دهنده این مظاهره که از ایالت کالیفرنیا به واشنگتن آمده است میگوید تشدید حملات انتحاری و دهشت افغانانه در افغانستان باعث شد که از طریق صفحات اجتماعی اینترنت پیشنهاد بلند کردن صدای اعتراض افغانهای مقیم در خارج از کشورشان را مطرح کند و همان بود که شماری از افغانها در کشورهای غربی این پیشنهاد را پذیرفته و قرار شد مظاهرات ام آهنگ شده به روز یکشنبه 7 دسامبر را اندازی شود.
و هدف ما از دمای امروز از اعتراضات مدنی و سلامیز امروزی بود که همدردی خود را با هموطنان ما که در اثر عملات روسی در افغانستان مروزه از طرف روسا و حامیانشان که همان پاکستان و ایسای است از بین میرن، در اینجا به خاطر جمع شدیم تا صدای خود بلند بکنیم و صدای مردم افغانستان را در خدای جنکاز بتیم که اونا دیگر جنگ نمیخواین و نه میخواین که قربانی تروریسم باشن. بعد از این در طول 13 سال کافی اونا قربانی دادن.
آقای پاییز گفت تقاضای آنها از حکومت و کنگرس امریکا این است که کمک مالی را که به پاکستان به خاطر جنگ با دهشت افغانی می کنند مقیدتر ساخته و شرایط گذاشته شود که این جنگ را صادقانه انجام دهند. احمد مرید یکی از مظاهره کنندگان در حالی که در هوای سرد شهر واشنگتن شعارهایی را با خود حمل می کرد با محکوم کردن حملات دهشت افغانی در افغانستان و سیاستهای ضد انسانی حکومت و اردوی پاکستان گفت
طبعا بانان افغان بانان یک انسان حملاتی که سبب از بین بردن انسانهای بیدفاع میشه در هر کجایی که باشه ما را محکوم میکنند چه در پاکستان و چه در افغانستان و ما میدانیم که هدف از اینا تضعیف حکومت وحدت ملی و تضعیف حکومت افغانستان در مقابل سیاست های پاکستان است.
ده ها شهروند افغان در لندن نیز با راه اندازی مظاهرات صلح‌آمیز اداره استخبارات پاکستان را حامی طالبان و دهشت افغانی عنوان کردند. مظاهره کنندگان در لندن که در جمعشان گلولی هم بود از حکومت بریتانیا خواستند تا با اعمال فشار بر پاکستان آن کشور را وادار سازند که از حمایت طالبان و دهشت افغانان دست بردارد.
رول پاکستان، رول ایسای، کشتن افغان ها باید بند شد. این دیگر بس است. ما از تنگ آمدیم که پاکستان سیاستی داره که از یک طرف افغان ها میکشن، از دیگر طرف میگه ما دوست هستیم.
در این روز صدها تن از افغانهای مقیم تورنتوی کانادا نیز در مقابل قنصلگری پاکستان اجتماع کرده صدای اعتراض خود را از مداخلات آن کشور در افغانستان بلند کردند. داود احمدزی باشنده شهر تورنتو که در این مظاهره اشتراک کرده بود میگوید
آواز ما به خاطر این بود که ما تمام جهان از این خبر کنیم از تحولاتی که داخل ده دا کابل و دا جنوب افغانستان حادثه داد، از انفجاراتی که بود صورت گرفت، مردمای ملکی بیگناه ما تلف شد.
در یک ماه اخیر بی امنی ها در افغانستان خاصتا شهر کابل افزایش یافته است و در یک ماه گذشته این شهر شاهد 11 حمله انتحاری و انفجاری بوده است که در نتیجه آن ده ها تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شد.
رادیو آشنا 100.5 FM.
در
رقابت فوتبال پامیراس کلاب سنتی برزیل در بازی مقابل اتلتیکو پارانائنز با تساوی 1-1 رسید. در رقابت فوتبال تیم‌های ایتالیا، ناپولی در برابر امپولی با نتیجه 2-2 با تساوی رسید. در مسابقه فوتبال فرانسه، تیم مارسلی تیم ماتز را با نتایج 3-1 شکست داد. یک مسابقه فوتبال لیگ برتر اوکراین بعد از آن به تعلیق درآمد که هواداران خشمگین یک داور نزدیک میدان را دنبال کرده و وی اجازه خروج از میدان ندادند. تیم هواداران خشمگین با نتیجه 2-1 به تیم متالیس خارکیف بعد از 87 دقیقه بازی باخته بود و به خاطر آنچه هواداران تیم خشمگین آن را تصامیم متعصبانه سوی داور خوانده بود تحریک شدند. مقام‌های کمیته بین‌المللی المپیک گفتند که آنان در مذاکراتشان با سازمان دهندگان بازی‌های مسابقات اسلایدینگ المپیک سال 2018 در پیونگ‌چانگ کره جنوبی در مورد نقل مکان میدان‌های ورزشی اسلایدینگ به کشور دیگری باقی خواهد ماند. مقام‌های کمیته بین‌المللی المپیک می‌گویند که هدف این کار ذخیره پول و اجتناب از ترک کره جنوبی با یک میدان ورزشی است که بعد از ختم بازی‌ها استفاده کمی داشته باشد.
این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 9.3 منفی 4 آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19.4 آسمان صاف. لغمان بلندترین درجه حرارت 18.2 آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 16.1 آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 12.3 منفی 3 آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 9.3 منفی 4 آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 8.3 منفی 1 آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 4.3 منفی 2 آسمان قسمان ابری. فیض آباد بلندترین درجه حرارت منفی 3.3 منفی 12 آسمان قسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 4.3 منفی 12 آسمان صاف. بغلان بلندترین درجه حرارت 4.3 منفی 5 قسمان ابری. قندوز بلندترین درجه حرارت 4.3 منفی 4 آسمان صاف. و در شهر واشنگتن دی سی امریکا بلندترین درجه حرارت 4.2 آسمان ابری.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و در آخرین گزارش این بخش خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا، قرار است امروز اتاق تجارت افغانستان با شرکت مشورتی المالی امارات متحده عرب تفاهم نامه را امضا کند. هدف از این تفاهم نامه آغاز کمپاین آگاهی دهی در مورد بانکداری اسلامی در افغانستان عنوان شده است. تفاوت میان بانکداری اسلامی و بانکداری متداول جهان در چیست و آیا در شرایط فعلی بانکداری اسلامی می تواند در افغانستان نهادی نشود و در نهایت جاگزین بانکداری متداول گردد؟ خالد مفتون در مورد گزارش می دهد.
بانکداری اسلامی نیز اهداف بانکداری متداول جهان را تعقیب می کند، یعنی جمع‌آوری پولهای پراگنده نزد افراد و به کارگیری پولها به منظور کسب مفاد. ولی فعالیت ها در بانکداری اسلامی بر اساس فقه معاملات اسلامی عملی می گردد. اساسی ترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصله از معامله و اجتناب از پرداخت ربا یا مفاد پولی است، بخصوص مفاد از قبل تعیین شده. عبدالقدیر فطرت، رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان که فعلا در آمریکا سکونت دارد، میگوید که سود خط فاصل میان بانکداری اسلامی و بانکداری متداول جهان است.
تفاوتی کلی و اساسی میان بانکداری اسلامی و بانکداری سنتی نرخی بهره است. که در بانکداری اسلامی نرخ بهره یا ربا یا سود جواز نداره و در بانکداری سنتی از نرخ بهره به عنوان یک عامل اساسی منفعت استفاده میشه.
در نظام بانکداری متداول جهان، حسابات بانکی شامل حساب جاری، پسنداز، حسابات امانات میادی و حسابهای سرمایه می باشد که به استثنای حسابات جاری به سایر حسابات سود پرداخته می شود. ولی به گفته آقای فطرت، حسابات در بانکداری اسلامی متفاوت است که شامل مضاربه یا تقسیم سود، مشارکت یا سرمایه گذاری مشترک، ودیعه یا امانت گذاری، مرابعه یا قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شد و اجازه به شرط تملیک می باشد.
حساب‌های مضاربه است که سپرده‌گذارا پول‌های خود در بانک می‌گذارند و بانک به پول‌های زیار در تشبثات به کار می‌برد و باز منافی ازیرا با مشتریای بانک به یک تناسب خاص تقسیم می‌نماید، بدون ازی که کدام نرخی بهره پیشکی چارج کنه. برخی بهره چون جواز نداره، ولی در صورتی که اگر ضرر کنه بانک البته با ضرر متقبل می شده حساب‌های مضاربه.
او می گوید که در حساب مشارکت افراد و یا شرکت ها همراه با بانک های اسلامی سرمایه گذاری مشترک می کنند.
در حسابات مشارکت باز بانک و تشبثات تولیدی یا مؤسسات تجارتی یک قسمت سرمایه را مؤسسات تجارتی می پردازن، یک قسمت بانک می پردازن و باز منافی را به اساس تناسب سرمایه با هم منافی و ضرر تقسیم می کنند.
مرابعه مشابه به بانک های رهنی و تعمیراتی و شرکت های است که خریداری های اموال منقول و یا غیر منقول را برای مشتریان تمویل می کند و در عوض مفاد بانکی را بر اساس قرارداد طرفین بانک از مشتری اخذ می کند. ولی در بانکداری اسلامی با این نوع معاملات برخورد متفاوت صورت می گیرد. به گونه مثال، به گفته آقای فطرت، هرگاه شخص بخواهد خانه‌ای بخرد ولی تمام پول پرداخت آن را نداشته باشد، در چنین حالت بانک های اسلامی خانه مورد نظر را از مالک آن خریداری می کند و به قیمت بالاتر بالای مشتری به فروش می رساند. اما مشتری پول آن را در اقساط نسبتاً طولانی مدت پرداخت می کند. عبدالعزیز آریایی، پژوهشگر بانکداری اسلامی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که یکی از تفاوت‌های اساسی میان بانکداری اسلامی و بانکداری متداول جهان حصل حلال و حرام مطابق احکام اسلامی است. بدین معنا که بانکداری اسلامی نمی‌تواند در معاملات دخیل گردد که در اسلام حرام تلقی شده است.
جهاتی که مشروعیت نداره این همون مواردی حرامی است که از این طریق نمیشه که از لحاظ شرعی پول به دست بیاری و پولی از او حرام است. به گونه مثال در بخش مالداری به صورت کل حلال است، ولی مالی که از نظر شرعی مثلا حرام است گوشتی از او در باره از او حرام است. به مثال نمیتونیم که ما یک گلهداری از خوک‌ها را جمع بکنیم و از نظر شرعی به حساب با این در راستا سرمایه‌گذاری میکنیم، ولی در بانک‌های دیگر معمول است که این کار را کردن میتونن مردم در کشورهای غربی. و همچنان مثال دیگر را براتون قبلا هم گفتم که مثلا شرابخانه جور کردن یا یکی تولید شراب، مواردی هست که از نظر شرعی چون شراب خودش حرام است در راستا سرمایه‌گذاری به هر گونه‌ای که بوده باشد نیز حرام است.
ولی آیا بانکداری اسلامی میتواند در کشور مثل افغانستان موفق گردد؟ آقای فطرت میگوید که بانکداری اسلامی بیشتر در کشورهای غربی میتواند موفق باشد تا کشورهای اسلامی مثل افغانستان.
بانکداری اسلامی ممکن است در ایالات متحده آمریکا و سوئیسرلند و اروپا بیشتر موفق شود نسبت به افغانستان یا پاکستان، چرا که در اینجا سیستم وجود دارد، در اینجا قوانین وجود دارد، قوانین تطبیق میشن، کسی که مرتکب یک جنایت شود بالاخره بررسی میشه. اما در افغانستان متاسفانه جنایتگاهی از بزرگای مملکت شروع میشه، خاصتا در نظامی گذشته.
در چند سال گذشته شماری از بانک هایی که در افغانستان فعالیت دارند شعبه بانکداری اسلامی را نیز فعال کردند، ولی هنوز هم شمار زیاد مردم افغانستان به بانکداری متداول جهان رو آوردند نه بانکداری اسلامی.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
با فشرده چند خبر، چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده به سربازان آمریکایی باقی مانده در افغانستان گفته است اگرچه ماموریتشان به زودی در جنگ با شورشیان طالبان به آموزش به سربازان افغان تغییر خواهد کرد، آنان هنوز هم با آزمون‌های مواجه خواهند بود. گزارش ها کیست که لطیف الله محسود، فرد شماره دوم سابق رهبری تحریک طالبان پاکستان که در افغانستان زندانی بود، به پاکستان انتقال داده شده است. سوریه و اسرائیل را به انجام حملات هوایی، یکی نزدیک میدان هوایی بین المللی دمشق و دیگری در نزدیک شهر دیماست نزدیک سرحد با لبنان، روز یکشنبه متهم کرد و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که فرصت های موافقتنامه هسته‌ای با ایران کمتر از نصف است، اما میگوید که هنوز هم فرصت باقی است.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه صبحگاهی رادیو آشنا در دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در عین حال شما می توانید که مطالب رادیو آشنا را از طریق وبسایت و فیسبوک صدای آمریکا دنبال کنید. تماشای تلویزیون آشنا را نیز همه روزه فراموش ننمایید. بعد از تعقیب برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی در عین موج تا هفته شام ادامه می‌یابد. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما با خبرها و گزارش‌ها قرار می‌گیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.